انتصاب رو به ما و بقیه میده. یعنی ببینید امروز در دنیا شما میدونید یک محل تامین مالی گروه که منافقین حاکمان اروپایی و آمریکایی و انگلستانی هستن،
نه.
یه منبع تامین مالی دیگه این هم کارهای قاچاق، انواع قاچاق در رأس اونم قاچاق مواد مخدر، حتی قاچاق انسان، قاچاق اعضا و جواره انسان. اینا منابع تامین مالی گروهک‌های تروریستی مثل سازمان مجاهدین خلق و منافقینه که مورد حمایت سران اروپایی و انگلستان هست. ما امروز الان می‌بینیم در حتی این بحران غزه هم شما می‌بینید داره اعضا و جواره خانوما و بچه‌ها و افرادی که تو غزه مورد آسیب قرار می‌گیرن از طرف رژیم صهیونیستی و اعوان انصارشون هم داره دزدیده میشه و قاچاق میشه به اروپا. خب پشت این قصه کیان؟ حاکمان انگلستان، آمریکا و اروپای غربی. پس اینها رو باید در کنار هم دید. امروز افکار عمومی دنیا باید این مفاهیمی که داره وارونه در دنیا جلوه داده میشه و تعریف میشه و در رأس اون مفهوم دموکراسی و مفهوم تروریسم هست که بر اساس اون متاسفانه اینا دارن وضع تحریم میکنن در دنیا، دارن افکار عمومی دنیا رو شکل میدن، اینها باید مورد ارزیابی و بازیابی قرار بگیره. یعنی آزادی خواهای دنیا، آزاداندیشای دنیا، مردم دنیا که اکثرا تحصیل کرده و آگاهن نسبت به صدها سال پیش، قابل مقایسه نیست این آگاهی روزافزون در دنیا، اینها همه باید ابزار خوبی باشه برای شناخت دقیق که بدونن از گذشته دور انگلستان تو این مسیر حرکت میکرده. کار جدیدی نیست و محدود به 45 سال بعد پیروزی انقلاب اسلامی هم نیست. در طول تاریخ چند صد ساله اخیر در دنیا استعمارگر پیر و بزرگ و اون کسی که در سراسر دنیا هر جا که تونسته حضور پیدا کرده برای استعمار مردم، این انگلیسی ها بودن. این اثر من الشخص امروز شما میدونید نفر اول 20 کشور دنیا پادشاه انگلستانه، مثل کانادا، مثل استرالیا، و اینا هنوز مستعمراتشون ادامه داره. یا 58 کشوری که در قالب کشورهای کامن ولث مشترک منافع با انگلستان دارن فعالیت میکنن، هنوز راهبریشون از کاخ سلطنتی انگلستان انجام. شما تابلوی وزارت خارجه انگلستان رو ببینید، نوشته فارین افریز آف کامن ولث، میگه من وزارت خارجه 58 کشور دنیا هم. یعنی هنوزم مستعمراتشون انگلستان داره به لحاظ سیاسی و اجرایی راهبری میکنه که 20 کشور از این 58 کشور نفر اولش پادشاه انگلستان، نفر دومش یه فرماندار کلی که عضو هیئت دولت انگلستان در لندن. خب ببینید اینها در کنار هم تداعیگر این موضوعی که خب پولشویی هم یکی از مصادیق دیگه، یعنی نمیشه گفتش که فقط ما این نکته رو ببینیم و اون مقدمات و اون پیشینه رو نبینیم، چون اون ریشه ها شاید مهمتر از این باشن. پولشویی داریم، تردد داریم، نمیدونم اقامت داریم، شهروندی داریم، تابعیت داریم، رسانه داریم، تمام تحرکاتی که منافقین دارن در دنیای امروز انجام میدن در یک مثلثی داره شکل میگیره. رأسش آمریکاست، یه ذلش انگلستان، یه ذلش فرانسه و آلمان، و ما بقیه کشورهای اروپایی هم در درون این مثلث دارن اینا رو حمایت میکنن. و حتی حضور اینها در آلبانی هم، آلبانی به عنوان یه نقطه کوچیکی از همراهان اینها محسوب میشه، به عنوان کسی که تو این بازی تعریف شده تو این پازل اون جا رو داده به اینها. خب یه نکته آخر رو هم بگم. ببینید دوستان،
خیلی کوتاه
و شنوندگان عزیز، ما باید یه چیزی یادمون باشه. با توجه به همراهی که اینها از سازمان منافقین دارن، و امروز شما میدونید تمام تحریم ها و عناوین تروریستی هم از روی این گروه ها که آدمکش و تروریست به اصطلاح واقعی در دنیا برداشتن، من به عنوان یک فرد در ایران مطالبه دارم از مسئولین سیاست خارجی کشورمون، از مسئولین حقوقی کشورمون، که حتما باید در مجامع بین المللی این حمایت های انگلستان، فرانسه، آلمان و آمریکا رو از این گروهک و حتی آلبانی رو بکشونن به محاکم بین المللی، بکشونن به دیوان لاهه که چرا به اینا جا میدن، چرا اینهایی که خودشون علنی اعتراف دارن در کشتار ملت ایران. میدونه در اختشاشات سال گذشته میوندار اصلی که دائم توی تریبون های اروپایی ظاهر میشد همین مریم لجوی ملعون بود، و همه این یادمونه، خیلی نگذشته از اختشاشات پارسال، هنوز یک سال نشده. خب چرا ما باید تو این زمینه ها به اصطلاح یه مقدار سستی به خرج بدیم؟ حتما باید شکایت بکنیم و حتما باید مطالبه کنیم، حق طبیعی و مسلم ملت ایران.
بله، ممنونم جناب آقای صفرنژاد، کارشناس بین‌الملل. شما خدا حافظ.
خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. شما هم
انتخابات در پیش داریم. یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره،
میتوانه اثر بگذاره، باید میزمینه کار کنه و تواصل بالحق.
این حق
تواصی به هم وظیفه همه است.
امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، تواصی به هم وظیفه همه است.
خب بریم به سراغ موضوع بعدی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا سنتکام اعلام کرده که نیروی هوایی آمریکا به 7 منطقه در عراق و سوریه حمله کرده. ارتش آمریکا مدعی شده که در این حملات پست‌های فرماندهی و اطلاعات، انبارهای مهمات، مراکز هواپیمایی بدون سرنشین و تجهیزات لوجستیکی گروه‌های مقاومت مورد هدف قرار گرفته. جناب‌آقای حسین آجرلو، کارشناس غرب آسیا، سلام بر شما.
من خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم در خدمت شما.
بزرگوارید آقای آجرلو، شما بفرمایید این حملات چه ابعادی داشته، چه واکنش هایی در پس اون دیده میشه؟
خب همونطوری که میدونید در 120 روز گذشته بعد از عملیات طوفان و لقصا، ایالات متحده آمریکا در یک اقدامی همسو با رژیم صهیونیستی وارد عملیات های علیه گروه های مقاومت شده و با شدت و حدت مختلفی به گروه مقاومت حمله کرده و به نوعی یکی از عوامل افزایش تنش در سطح منطقه غرب آسیا بوده. خب این مسئله با واکنش گروه مقاومت روبرو شده در اماکن مختلف که آخرین اون اقدام علیه برخی پایگاه های آمریکا محل استقرار نیروهای آمریکایی بود که منجر به کشته شدن چند نظامی آمریکایی شد. به نظر میرسه حملات بامداد امروز حاصل پاسخ ایالات متحده به این حملات بوده و تقریبا من خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا همچنان قصد داره که سطح تنش در منطقه رو بالا ببره در جهت اهداف صهیونیست.
البته منابع رسمی هم در سوریه و عراق اعلام کردن که بیشتر این مرکزی که بمباران شده به طور کامل تخریب شده بودن پیش از این و کس در اونها نبوده. آقای آجرلو، حالا چه اراده ای از این پس تو منطقه وجود داره، اون هم برای اخراج آمریکایی ها؟
وادم این که تو در به خصوص بعد از ترور شهید سلیمانی یک اراده قوی در گروه های مقاومت قرار گرفته برای اینکه عامل اصلی تنش آفرینی و افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه رو باید از منطقه اخراج کنن ایالات متحده آمریکا هستش و رژیم صهیونیستی که به نوعی به تبع اون اقدام میکنه در منطقه. در این جهت ما بارها شاهد عملیات های مختلفی بودیم از سوی گروه های مقاومت. هدف هم اخراج آمریکا از منطقه هستش به دلیل اینکه تا زمانی که نیروهای آمریکایی در منطقه باشن ثبات در منطقه ما امکان پذیر نخواهد بود. در مقابل هم آمریکایی هم حالا بالاخره بر اساس راهبردهایی که دارن، به خصوص اینکه بخوان هژمونی خودشو در سطح منطقه و سلطه خودشو در سطح منطقه حفظ کنن، همچنان با رویکردهای مختلفی سعی در تداوم حضور دارن. حالا بخشش تو حوزه سیاسی، بخشش تو حوزه امنیتی و بخشش هم تو حوزه نظامیه. ولی به نظر میرسه گروه های مقاومت تا کنون موفق شدن حداقل اینکه حضور نظامی آمریکا رو تو منطقه با چالش روبرو کنن. میبینیم که حتی در عملیاتی که بامداد امروز برگزار شد، سنتکام اعلام میکنه که ما قصد گسترش عملیات رو نداریم، به دلیل اینه میدونه که اگر وارد تقابل جدیتری با گروه های مقاومت بشیم، ایالات متحده آمریکا به دلیل حضور نیروهاش در دسترس گروه های مقاومت آسیب پذیری بیشتری از گروه های مقاومت داره. و همینطور که به خوبی هم شما اشاره فرمودید، به نظر میرسه توان اطلاعاتی، توان عملیاتی گروه مقاومت و توان لوجستیک اون اجازه میده که در زمانهای عملیات بتونن مواضع خودشون تغییر بدن و آسیب کمتری هم ببینن. اینها همه نشون میده که نشونه به نوعی متقابل یه چیزه، اینکه گروه های مقاومت از سطح بازدارندگی بالایی برخوردار شدن و طرف آمریکایی به عنوان یک ابرقدرت در سطح بین المللی که ادعای اونو داره در موضع ضعف قرار گرفته، چه در دریای سرخ چه در منطقه غرب آسیا، عراق، سوریه. ما می‌بینیم که با یک ضعف جدی روبرو شده و به نوعی تلاش داره وارد فضای دیگه‌ای بشه. به نظر من این فضا بیشتر سیاسی و امنیتی خواهد بود و که بخشی از اون ترور هدفمند برخی از فرماندهان مقاومت بوده در این چند روز اخیر که ما میتونیم اونا رو در همین راستا قرار بدیم. یعنی به نوعی آمریکایی وارد جنگی کسی، همراه با سنسو وارد جنگی کسی علیه مردم منطقه شدن.
خیلی متشکرم جناب آقای آجرلو، کارشناس غرب آسیا، با شما خدافظی میکنم.
من از شما خدافظی.
ممنونم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیمکی ما هست. شما میتونید از این طریق در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد مشارکت بفرمایید. تهدید آمریکا برای حمله به ایران نشانه چیست؟ گزینه ۱، ترس آمریکا در از دست دادن قدرت خود در منطقه. گزینه ۲، افزایش قدرت و محبوبیت کشورمان در دنیا. صفر 912 چهار رقم پایانی 6663 گزینه یک را انتخاب کرد. صفر 935-74-07 ایشون گزینه دو را انتخاب کرد. صفر 912-94-41 نوشتن هر دو مورد صحیح است. صفر 912-56-47 گزینه یک رو انتخاب کرد. صفر 990-68-10 هم نوشتن هر دو گزینه صحیح است. بریم به سراغ بخش بعدی و اقدام معنادار سپاه با تهدید آمریکا، موشک‌های بالستیک خیبر شکن و قدر سپاه پاسداران در مراسم بزرگداشت 24,000 شهید پایتخت در حاشیه سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی به نمایش در اومد. جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
سلامت باشی جناب حاجی نجاری. شما بفرمایید که نمایش موشک‌های بالستیک و نقطه زن دوربرد سپاه، اون هم همزمان با تهدیدهای آمریکا، نمایش چیه؟
اون چیزی که در روند تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران باید مورد توجه قرار بگیره این نکته است که آمریکایی‌ها باید متوجه این واقعیت باشند که ایران توانمندی دفاع از امنیت ملی خودش رو در همه عرصه‌ها داره. پس بنابراین هر گونه بهره‌گیری از گفتمان فشار و تهدید علیه ایران تأثیری در راهبردهای ما نداره. اون چیزی که بسیار مهمه و تأثیر این رو ما به ویژه در نوع خود گفتمان آمریکایی‌ها می‌بینیم، این واقعیته که اونها در گذشته در خطاب ما می‌گفتن همه گزینه‌ها روی میزه، اما الان در نوع بیانات و گفتمانشون تأکید می‌کنن ما قصد حمله به ایران رو نداریم. این نکته رو باید مورد تاکید قرار بدیم که ما ضمن اون آمادگی پیامی که به ویژه در این نمایش هایی که به ویژه در تصویرسازی از موشتوان موشکی مون داریم، این نکته است که به فعالان مؤثر در عرصه آمریکا به نشون بدیم. چون ببینید واقعیتیه که ما در درون آمریکا با یه سری اختلافات درونی مواجهیم. مثلا فرض کنید رقابت‌های انتخاباتی وجود داره بین حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه. به نوعی جمهوری‌خواه تأکید دارن روی بحث اقدامات مثلا خشن یا در واقع مقابل آمیز با ما. این نکته است که برخی از این مواضع آمریکاییان بیشتر بازخورد داخلی داره. ما در این آرایش و تصویرسازی که داریم انجام میدیم خطاب به همه جامعه آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات ها، که ایران توانمندی از دفاع، توانمندی دفاع از منافع امنیت ملیش رو داره و در قبال هر تهدیدی در واقع این ایستادگی رو داره. این پیام روشن است که ما در این در واقع چیزی که در رزمایش ها و به ویژه تصویرسازی از توان موشکی وجود داره خطاب به دستاندرخانان آمریکا داریم اعلام میکنیم و این که آماده ایم در هر نقطه‌ای که بخواد منافع امنیت ملی ما تحت تأثیر و تهدید قرار بگیره با پاسخ قدرتمندانه در واقع دشمن رو مایوس و ناامید کنیم.
دستاوردهام رو به نمایش گذاشتیم، اشاره هم کردم که در حاشیه سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی این اتفاق افتاد، اون هم در مراسم بزرگداشت 24000 شهید پایتخت که مجموعی از شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، حرم و همچنین مدافع سلامت بودند. من میخوام جابالی بفرمایید که این نشان دادن این دستاوردهای بسیار ارزشمند چطور میتونه پاسخگوی تهدید آمریکا باشه؟
ببینید این ما تنها نمیم تصویر سازی کنیم، چون در عرصه عمل هم آمریکایی‌ها توانمندی ما رو در هفته های اخیر دیدن. وقتی ما مقر داعش رو در داخل سوریه با موشک های دوربرد نقطه زن زدیم، نشون دهنده اینه که برد موشک های ما در این حده. پس بنابراین هر تهدید محتملی بخواد صورت بگیره ما این توانمندی رو داریم. ببینید یک زمانی ممکنه ما بخوایم نمایش بدیم، ولی یک زمانی ما میخوایم نشون بدیم که این قدرت عمل و در واقع اراده رو داریم و دقت تیر موشک های ما عملا میتونه کانون های اصلی تهدید رو هدف قرار بده. پس بنابراین اینجا تنها یک نمایش ساده نیست، یه نمایش قدرتمندانه و یه اراده‌ای که در پشت سر اون قرار داره. این چیزیست که ما کاملا احساس کردیم که در روزهای اخیر محاسبات دشمن رو به هم زد. این که آمریکایی‌ها دائم دارن اعلام میکنن که ما قصد حمله به ایران نداریم برای چیست؟ اینا از گذشته هر فرصتی استفاده میکردن و ما میگفتن گزینه‌ها رو این نیست. الان چرا اینو نمیگن؟ چون در کنار این نمایش و تصویر اراده و قدرت دارن میبینن و مهمتر از اون هم در واقع دقت تیر و هدفگیری دقیق و زدن به نقاط اساسی. خب اینا دوتا مجموعه منسجمی با هم که به هر صورت روشن‌ترین پیام رو نسبت به اقتدار و توان ما خطاب به دشمنان داره.
خیلی متشکرم جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس سیاسی شما.
خواهش می‌کنم.
یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. تهدید آمریکا برای حمله به ایران نشانه چیست؟ گزینه یک، ترس آمریکا در از دست دادن قدرت خود در منطقه. گزینه دو، افزایش قدرت و محبوبیت کشورمون در دنیا. 30,000-10,035. صفر 912-4 رقم پایین 6422 نوشتن هر دو گزینه صحیح هست. صفر 919-3009 گزینه یک رو انتخاب کردم. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد به خیر باشه. یکی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه و در پی حمله بامداد دیروز رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق به شهادت رسیدن. جناب آقای حسین کاشانیپور، کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه رویداد، عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، متشکرم. آقای کاشانیپور، شهادت پاسدار مدافع حرم آقای سعید علیدادی در سوریه چطور باید پاسخ داده بشه؟
اولا تبریک و تسلیت عرض می کنم شهادت این فرزند غیور ملت ایران رو، کسی که برای دفاع از حقیقت و انسانیت و مظلومین در واقع به شهادت رسید و لبیک به حلم ناصر امام حسین علیه السلام گفت. و عرض بکنم محضرتون که الان خب مدت هاست که ما جنگی رو بین جبهه حق و باطل میبینیم، هر روز یه جوری خودشو داره نشون میده. ما در واقع در طول این سالیان، مخصوصا در چند وقت اخیر، شاهد عملیات تروریستی از طرف رژیم دولت یا رژیم خودخوانده، چون اساسا میتونیم اینا رو بیشتر به یک گروه تشبیه بکنیم، چون حقانیتی در تشکیل رژیم همینا نداشتن. در واقع اینا انجام دادن عملیات مرتبن، اصلا ماهیتشون تروریستیه، نگاه تروریستی دارن به برنامه و عملیاتاشون، عملیات نظامی نیست. حتی مردم عزیز غزه، مظلومین غزه رو هم شما میبینین به خونه هاشون حمله میکنن، قتل عام میکنن و و اینها این اقدامات رو انجام میدن و جمهوری اسلامی قطعا بی پاسخ نخواهد گذاشت. حالا کیفیتش اینه که به چه شکلی باشه، خب اینو تدابیریه که معمولا در سطوح نظامی و در سطوحی که مرتبط هست تصمیم گیری خواهد شد. ولی در بیانیه سفارت ایران در سوریه هم آمد که بی پاسخ نخواهد و این پاسخ اعلان حتما انجام خواهد شد. تصور من اینه که ما به زودی شاهد پاسخهای محکمی از سوی جمهوری اسلامی خواهیم بود. و الان اگر چه آمریکا چه اسرائیل غاصب وقتی که دارن عملیات این چنینی انجام میدن، اولا ماهیت خودش آمریکا هم نشون داد و دید و جهانیان دقیقا متوجه شدن که پشت صحنه اسرائیل و این رژیم جنایتکار آدمکش در واقع خود دولت آمریکا و اون سیاستمداران آمریکا در احزابشون، در مجموعهاشون، در پنتاگون، در مجموعه دیگه، اینا کلا پشتیبان این جنایت ها هستن و دیگه مجبور شدن خودشون رو نشون بدن. از این طرف هم ما اقداماتی که از طرف رژیم صهیونیستی داریم میبینیم، در واقع اینها دیگه اوج خباثت و دناعت خودشون، الان به منطقه مسکونی حمله کردن، اینا خارج از عرف بین الملل هست. خود رزمندگان غزه پایگاه های اونا رو هدف قرار میدن و با اینکه اونها این همه جنایت کردن، این همه خباثت از خودشون نشون دادن، ولی هنوز هم که هنوز رزمندگان حماس دارن اهداف نظامی رو مورد حمله قرار میدن. علی حال ما قطعا اینکه حالا به چه شکلی این پاسخ رو بدیم، خب عرض کردم این رو جزء طراحی هایی خواهد بود که ما خبرش رو خواهیم شنید، ولی این رو میدونیم که جمهوری اسلامی این اقدام جنایتکارانه رو و امثال این اقدام ها رو بی پاسخ نگذاشته، سوالا بی پاسخ هم نخواهد بود.
برای اینکه پاسخ داده بشه و اینکه اسرائیل چطور باید جوابگو هم بشه، نظر جناب عالی رو بشنویم.
ببینید، اینکه الان بالاخره یک سری مسائل بین المللی و دیپلماسی و اینجور چیزهاست که خب اعلام میشه و پیگیری های انجام میشه، یه سری پاسخ های در واقع مقابله به مثل، نه به اون معنا، در واقع اقدامات تقابلی هست که البته ما هیچ وقت عملیات تروریستی انجام نمیدیم، ولی حتما پاسخ این عملیات تروریستی اونها رو خواهیم داشت. بلا بالاخره این کیفیتش من عرض کردم شرایط چیزی نیستش که الان در چیز من باشه، در صلاحیت و در به صلاح اطلاعات حقیر باشه که بخوام الان اینجا بیان بکنم. ما فقط اینو میدونیم که جمهوری اسلامی و عزیزانی که در این حوزه ها دارن مدیریت میکنن امنیت کشور و امنیت کشورهای اسلامی رو و جبهه مقاومت رو داریم الان مدیریتش رو داریم پیگیری میکنیم توسط کشورهای جهان اسلامی که با هم جبهه متحده همون به اصطلاح جبهه مقاومت رو تشکیل دادن، این حتما این اقدامات پاسخ درخوری رو خواهد داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای کاشانی پور، کارشناس سیاسی، با جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت فرمودید. 30,035 تومانی فرمکی ما رو فراموش نفرمایید. اجازه بدید که تا پایان برنامه که حدوداً 2 دقیقه همیشه در باقی نمونده چند پیامک دیگه که شما بزرگواران برای ما ارسال کردید رو تقدیم حضورتون بکنم. 0910 06 54 نوشتن که هر دو گزینه صحیح است. صفر 912 48 12 گزینه یک رو انتخاب کردن. صفر 919 65 89 گزینه دو رو انتخاب کردن. صفر 912 7500 نوشتن هر دو گزینه صحیح است. صفر 990 9748 نوشتن گزینه یک. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رویداد امروز. انشاءالله تا رویداد دیگر بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با افتخار در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید برنامه رویداد بود که همکارانم تقدیم حضورتون کردن به صورت زنده و مستقیم. امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. روزگار